مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشه. طبق روال پنج شنبه ها میدونم علاقمندان به برنامه بعدی منتظر هستن، بیش از این شما رو منتظر نمیذارم. دعوت میکنم همراه بشین با برنامه گلیاپوش با اجرای دکتر لیلا رحیمیان.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه، اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خالق هستی بخش، خانم ها آقایان، هموطنان عزیز سلام. به گل یا پوچ رادیو سلامت خیلی خوش آمدید. شنبه 28 مهر ماه با برنامه زندگی گل یا پوچ در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع زمین بازی. همونطور که میدونید برنامه است با محتوای بررسی آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد. امروز هم طبق روال این برنامه میخواییم در مورد یک موضوع و یک روایت با شما همراه باشیم. شما هم میتونید با ما همراه باشید و تعامل داشته باشید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه، شماره تلفن 22-65-2876 و شماره پیامک 30102. گاهی در زندگی وارد بازی‌هایی میشیم که اصلاً جای ما نیست. اصلاً اون بازی رو بلد نیستیم و یادم نگرفتیم. مثل دوستی و شراکت با آدم‌های ناباب. امروز در 138مین برنامه گل یا پوچ با موضوع زمین بازی در خدمت شما هستیم که بخش اول این برنامه رو هفته پیش تقدیم حضورتون کردیم و البته در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر امیر رضا علوی، روانپزشک و درمانگر حوزه اعتیاد هستیم. شما هم لطفاً با ما مثل همیشه همراه باشید و همونطور که عرض کردم از طریق شماره تلفن 22-65-2876 و شماره پیامک 30102 با ما همراه باشید. اگه پرسشی دارید در میون بذارید، حتماً آقای دکتر پاسخگوی پرسش‌های شما خواهند بود. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر علوی.
سلام عرض می‌کنم خانم دکتر، باعث افتخار خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون هستم.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید بریم بخش اول روایت رو به اتفاق بشنویم.
در خدمتتون هستم.
برمیگردیم.
گام اول. آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
تو در جریان تلخی از زمین بازی قرار گرفتی که همه چیز پوچ بود. پوچ،
آنچه که قسمت اول اون رو در هفته پیش شنیدید و پاسخ به این سوال که
کاش بازی زندگی را بلد بودی.
در ادامه بخش دوم این روایت رو در این هفته
شیم کشیدیم، زیاد هم کشیدیم، شب نمیخوابیم. این شد که خانواده یه من ترد کردن، خانواده کلن تردم کردن، رفتیم خونه مهیدین ها دیگه. وقتی رفتیم خونه مهیدین ها یکی دو شب اول اونجا بودیم، هر شب هم که اونجا بودیم یه گرم شیم مصرف میشد. یعنی چون وعید خونه شون یه جوری پاتوق بود، پاتوق رفیروف ها بود، من که بی جا و مکان شده بودم، خانواده تردم کرده بودم. ساله بگم از خونه من انداختم بیرون به حالت کارتون خواب شده بودم. یک تلفونی هم که میزنی خونگوهای دیگه از تو رو زنن به پا جوابت نمیدن، کلن تعدد کردن. حقیقت من هم اینجا خب تو آپارتمان زندگی میکنیم، خواهر دارم، مادر دارم، یا معذب هم من خونه مجردی که ندارم. یا دوستایی یه زنگ میزنیم به آقای سیتایی، اونه زنگ میزن، زنگ میزن، زنگ زنیم متاسم آقایی گرفته خوشبختانه آتایی خدا رحمتش کنه، مقصودی که دومی کردن دارم سیشون. دو سه شب قبلش رفتن محل، خب چون آقا سعید کلن هیچ کاری نه سیگار میگیشی نه هیچ موادی مصرف میکرد. چون منم از بچه تو مواد گذاشته بودم و تو رفیق بازی به اینا، خب قاچاقی کار دارم. آقا سعید من یه سری میخوام بزنم به عموم بس دومان دروغ. اومدیم و شروع کردیم با همین خدا بهی چند تا دیگر رفیقامون دو سه شب رو شیشه و رو قرص اکس و اینا. سه شب بود اصلا نخوابیده بودم، صورتا قیافم اصلا نشون میداد، چون شیشه صورت اصلا خراب بکنه میترشه. تا رسیدم چهرم رو دید گفت شیشی کشیدی دوباره؟ گفتم آره شیشی کشیدیم و اینا. یه چک برکرد محکم صورت من خیلی خوب مصرف شیشه. سه شب بیخوابی توهمی به من داد، چکرات رو خوردم نفهمیدم چی شد که اینا من تیزی رو در بردم. هفتش ده تا این سر، صورت، سینه، قلب، پا، گردن، اصلا نفهمیدم کنم چه اتفاقی افتاد. یه افتاد رو زمین، یه خون زیادی رو ازش میره. خیلی حول شدم، دستوارم شستم، دستوارم خون شده، لباسم عوض کردم، فرار کردم.
روزی چشم باز کردی و دیدی معزلی به نام اعتیاد در کنارت چنبر زده. او تو را در بر گرفته، او تو را به هر سوی می کشاند، او تو را احاطه کرده و تو شاید روزهاست که می خواهی دست رفاقتش را کوتاه کنی. آیا اکنون وقت آن نرسیده؟
لحظاتتون به مهر، مهر ورزان رادیو سلامت. خیلی متشکرم که با شبکه خودتون همراه هستید و البته شنونده برنامه گلیا پوچ هستید. در خدمت ارزشمند جناب آقای دکتر امیر رضا علوی هستیم، روان پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد و با این پرسش آقای دکتر گفتگومون رو آغاز کنیم که اگه اجازه بفرمایید من یه اشاره داشته باشم به مباحث هفته پیش و مقدمه‌ای که داشتن. این راوی که داشتیم در بخش اول هفته پیش اشاره کردن که مصرف مداوم الکل داشتن. میخوام از همینجا شروع کنیم. کسی که فکر میکنه مصرف کننده الکل و آسیب به دیگری نمیرسونه، یعنی میخوام ببینم که آیا این هم مثل اون دروازه اعتیاد که سیگار میگیم میتونه تا این حد آسیب زننده باشه، که البته در بخش بعد به خوبی جواب این پرسش ما داده شده، اما میخوایم از همین مصرف الکل شروع کنیم و آسیب هایی که به فرد میزنه و در نهایت به جامعه.
بله کاملا درست خانم دکتر، این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم، اینکه یک نفر وابسته میشه به یک عنصر خارجی برای اینکه یک سری خلأ رو پر کنه، حالا میتونه استراب باشه، میتونه غم و اندوه باشه، میتونه نقایصی باشه که همه سازوکار زندگی این آدم رو به هم ریخته.
بله.
به هر دلیلی این آدم وابسته به یک عنصر خارجی که اینجا مواد، الکل، همه اینا جزو همین سازوکاره.
بله.
و بعد دلیلی که در حقیقت فرد وارد سیستم معیوبی میشه که ما اسمش رو اعتیاد میذاریم.
بله. و خب این آسیب‌هایی رو که هم برای فرد به دنبال داره، چه آسیب‌های جسمی و روانی که داره و در نهایت هم آسیب‌هایی که به اطرافیانش وارد میکنه. یعنی میخوایم از این موضوع وارد بشیم ببینیم حالا این به هر حال راوی ما درگیر استفاده از مواد افیونی هم شده که به خودش داره میگه که من تجربه تقریبا همه مواد رو داشتم و تأثیر دوستان و همسالان. حالا این قسمت رو هم بفرمایید بعد بریم سر وقت بخش دوم که فکر میکنم دیگه نهایت و عمق فاجعه مصرف موادشون بوده.
بله دقیقا، زمانی که یک نفر این خلأ رو در وجودش حس میکنه و بعد دست به این مسکنهای معیوب میزنه،
بله،
دیگه قاعدتا فرقی براش نمیکنه دیگه. هر چیزی که دوستان، اینجا همون نقش اطرافیان، اینکه جماعتی هن که الکل استفاده میکنن، خب با اونا الکل استفاده میکنن، جماعتی هن که از مواد استفاده میکنن، از قرص استفاده میکنن، به نظر میاد که یک در مورد یک کاهی انگار داریم صحبت میکنیم که باد از هر طرف بیادیم بلند میشه و هیچ وزن خاصی رو حس نمیکنه. در حقیقت به هیچ جایی تو دنیا انگار بند نیست آدم.
بله.
و به هر طرفی میره که جمع دوستانه‌ای که در حقیقت تنها جمعی هن که دارن از این حمایت میکنن،
که مورد پذیرش واقعی میشه.
دقیقا این طرد از خانواده خب یه عنصر مهم بود. بله. که تو صحبتهایشون دیده میشه و پناه بردن به جمع دوستانه‌ای که خب اونم معیوبه، البته خب استعداد خودشون در این زمینم خب بی تأثیر نیست قاعدتاً.
بله.
که باید در مورد این هم فکر کنم هفته پیش در مورد اون مشکلات شخصیتی که بله. میتونه ما رو سوق بده به سمت رفتارهای بزهکارانه و رفتارهای معیوب، هم اینم باید در نظر بگیریم و نتیجهش میشه یه آدمی که به خودش میاد و میبینه انگار در یه دره‌ای افتاده که امکان خروج ازش رو نداره.
آقای دکتر چی میشه که نوجوان 16 ساله که همه تمرکزش باید بشه تحصیلش، درسش، تفریحش و در واقع تو جمع خانواده بودن، اینقدر راحت سوق پیدا میکنه به محیط آسیبزایی که جمعی از دوستانش هم اونجا هستن و مصرف الکل رو به اون چی که خودش داره اقرار میکنه از 16 سالگی شروع کرده؟ این اتفاق به سرش رو شما قبلا بهش اشاره کردید قطعا که از خانواده شروع شده، ولی اون عدم پذیرشی که در واقع از طرف خانواده اتفاق افتاده انگار بیشتر فرد رو سوق میده به جمع دوستان و این زمینه سن حالا 14 سالگی، یعنی شروع زود هنگام این موضوع، انگار خودش شده یه موضوعی که رهایی از این شرایط براش سختتر و سختتر داره میشه. از این مقدمه میخوام به اینجا برسیم که همونطور که در هفته پیش اشاره شده بود، زمانی که در منزل هستش، تعطیلات نوروزه در کنار خانواده است، دوستش میاد دم در و دعوتش میکنه، یعنی ازش میخواد که توی یه نزای دست جمعی بهش کمک کنه، یه چاقو هم در اختیارش قرار میده. خودش اینجا اذعان میکنه، به کرات داره میگه، میگه که من رو درواز شدم، انگار نمیتونستم بهش نبگم. اینجا اون مهارت نگفتن خیلی خودشونشون میده. توضیح میفرمایید؟
در مورد این دوستمون، خب همین که فرمودید این بستر خانواده که خب واقعا بستر مهیایی بوده که به سمت این مشکلات زندگی که برای ایشون پیش اومده ایشون رفته دیگه. خانواده گفت من مواد و همه چی رو تو خانواده باشه آشنا شده بود.
بله.
یه نکته دیگه که وجود داره اینه که این خانواده‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم قطعاً توی این شرایط معیوب هیچ مهارتی رو به این آدم ندادن که
خودشون هم ندارن آقای دکتر معمولاً.
دقیقا.
که بخواین آموزش بدن به
پدر معتاد قاعدتا خودش اسرتیونس قاطعیت کافی نداره که بخواد به این بچه تحویل بده و در این حال خب در مورد مادر، در مورد پدر، در مورد اعضای خانواده خب به نظر میاد این صادقه. حداقلش اینه که این آدم با این بستر بزرگ شده، اونم در دوره رشدش با اینها آشنا شده و بعد در اون پایه شخصیتی این آدم شکل گرفته
کاملا.
بستر مهیای شخصیتی هم که به صورت سرشتی به نظر میاد وجود داشته، خب این استعداد رو بیشتر میکنه و باز ما نتیجه رو اینجوری میبینیم.
آقای دکتر، حالا که اومدیم تو بخش مهارت ها، چون به هر حال شنوندگان ما طیفای مختلفی هستند، چه کسایی که آسیب دیدن، چه کسایی که در معرض آسیب هستن، ممکنه در بافت خانواده‌ای باشن که پدر معتاد، مادر معتاد داشته باشن. اینجا انگار به نظر میرسه خود فردم باید یه اقدامی بکنه، اگه درگیر آسیب نشده یه نگاه پیشگیرانه به خودش داشته باشه که میتونه این مهارت نگفتن، این جسارت و این قاطعیت رو در خودش رشد بده که در مقابل گروه همسالانی که قرار میگیره هر پیشنهادی دارن که قطعا منجر به آسیب میشه یا حتی براشون نامفهوم، یعنی در حالی از ابهام نهایت این پیشنهاد معلوم نیست به چی منجر میشه، این مهارت نگفتن رو از خودشون شروع کنن. انگار به این سمت و سو هم میریم که همیشه نباید منتظر اون تربیت والدین باشیم وقتی والدی که خودش آسیب دیده است.
دقیقا همینطوره که میفرمایید. نکته‌ای که وجود داره توی این شرایط اینه که آدمی که نمیتونه نبگه، ما در حوزه فردیت و تمامیت این آدم مشکل داریم. یعنی زمانی که یک من در این اتاق حضور داره،
بله،
باید با بقیه اجزای این اتاق متفاوت باشه،
تمایزش مشخص باشه.
دقیقاً. بله. و مرزبندی دقیقاً از اون قاطعیت و توان نگفتن در میاد. این که من روی این صندلی نشستم، کسی دیگه قاعدتا نمیتونه بیاد اینجا بشینه. چرا؟ چون من اینجا نشستم. من یه ابعادی دارم که روی صندلی داره خودش رو نشون میده. اما اگر کسی منو نبینه، در حقیقت میتونه بیاد اینجا بشینه یا اصلا من رو در نظر نگیره.
بله.
و زمانی که میگیم یک فردی مرزبندی نداره، قاطعیت نداره، یعنی در محیط اطرافش حل میشه، این آدم مرز نداره، این آدم با محیط یکیه.
بله.
برای همین توی محیط رفتار معیوب انجام میدن، اینم هست.
بله.
بچه بریم اینجا، منم هستم.
یعنی اون شخصیت تمایز یافته نیست.
دقیقاً. و این مشکل داستان ماست. برای همین مهارت نگفتن کمک میکنه به شکل گیری فردیت آدم ها. و وقتی من فردیت دارم، اون وقت یه نفر از من یه چیزی میخواد، بر اساس مرزبندی های خودم که از قبل تشکیل شده جواب اون رو میدم. نه، من برام امکان نداره بیام، نه من نمیتونم این کار رو انجام بدم. این نگفتن راحت میشه.
هلی.
و همه اینا برمیگرده به سازوکار مهارت‌هایی که ما در زندگیمون آموختیم، چه در خانواده چه در محیط آموزشیمون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بریم بخش دوم روایت رو به اتفاق بشنویم، باز هم برمیگردیم.
گام اول، خط آخر.
چند ماهی اسمان بودم، برگشتم وقتی اومدم ناخواسته خب بگم آقا محل نیا، معمول دنبالتن، دستگیر میشی، گیر میکنی. گفتم اول آخر، خب اول آخر این اتفاق میفتی که من خب من گیر میکنم چون قتل کردم. وقتی که دستگیر شدم تو آگاهی مادرم اومد گفت پسری به اسم تو دیگه ندارم، از قتل اول این همه من تقلا کردم، خون آده بقیه رضایت گرفتیم، در تو بردیم، اومدی باز آدم نشدی. حالا هم که سالم شدیم، پاک تو سن گذاشتیم، 45 سال هم شده، الان 12 سال توی هم سال. خب دیگه حالا که فهمیدیم ولی خب متاسفانه دیر فهمیدیم نوشدارو بعد مرگ سهراب شده، شاکی هم که اعدام هم میکنه نه رضایت نمیده، دنبال پولم نیستن که بگم مثلا دیگه میخوان دادم میخوان، میگه نه میکشم نهدم و رضایت میدم تا آخرم باید اون تو بمونه. این نوازه اساسی چی بودشون خبر ندارم، نمیدونم مثلا کجا هستن، خونهشون رو فوتبال عوض کردن رفتن، شماره تلفنشون رو عوض کردن، هسته کنم ندارم دیگه هم که از سراغ من نمیاد. مواد یه جوری منو بازی یاد و بازی میداد جوری دو من تحصیل گذاشت مواد که اصلا عقلم از آن گرفته شد، مثلا این مواده شیشه عقلم از آن گرفته.
رفاقت تا کجا؟ خانه‌ات را ویران می‌کند، دوستانت را از تو دور می‌سازد، رابطه‌ات با خانواده‌ات را، رابطه‌ات با خود خودت را. اعتیاد تو را می‌کشاند به ناکجا آباد. این نارفیق را رها کن، تنهایش بگذار. قدری خودت باش، خودت باش، تو می‌توانی.
بله همه ما میتونیم، به شرط اینکه واقعا بخوایم و خواهان تغییر باشیم. آقای دکتر علوی در بخش قبل راوی اشاره کردش که بعد از اینکه بعد از 5 سال حبسی که میکشه برمیگرده میاد پیش یکی از دوستاش، مجددا مصرف شیشه داشته، بعد از اینکه 3 روز بی وقف مصرف کننده هستن، شیشه مصرف میکنن، میرن به معتمد محل که از دوستان قدیمیشون هم بوده به ظاهر، یه مراجعه‌ای کنن و ببیننشون. به محض اینکه طرف مقابل متوجه میشه که ایشون به هر حال شیشه مصرف کردن، یه سیلی میزنه به صورت تنبیهی. ببینید قدرت تحمل این فرد و آستانه تحمل این فرد در چه حد بوده که به محض اینکه یه سیلی رو میگیره اقدام میکنه به چاقو کشی و با ضربات متعدد چاقو طرف مقابل رو به قتل میرسونه و مرتکب قتل دوم میشه. اینجا میخوایم این رو ببینیم آقای دکتر، از عوارض و تأثیرات مصرف شیشه بفرمایید، بعد ببینیم واقعا چه چیزی باعث میشه که اینقدر قدرت تحمل فرد یا بهتر بگم کنترل تکانه فرد پایین میاد.
در مورد مصرف شیشه، خب ما وقتی مواد رو تقسیم بندی میکنیم توی موقعیت‌های مختلف اینا میتونن تقسیم بشن. شیشه جزو مواد محرکه.
بله.
نه مخدر.
بله.
محرک ها یه مشخصه‌ای که دارن اینه که برانگیختگی ایجاد میکنن، اسمش روشه، تحریک میکنن. بله. ما در کتاب های مرجع پزشکی در مورد اختلال مصرف محرک ها خب خیلی مطالب گسترده‌ای داریم
و خب انواع هم دارن
و انواع مختلفی دارن. دقیقا شیشه از خاندان آمفتامین هاست. بله. و آمفتامین های مشخصه‌ای که دارن میتونن علائم جنون ایجاد کنن،
همینطوره،
یعنی روان پریشی، اختلالات روان پریشی وابسته به مصرف آمفتامین. و به نظر میاد این دوستمون داره در مورد این موضوع صحبت میکنه. موارد متعددی در حال حاضر وجود داره که آدم هایی که مصرف شیشه دارن در دراز مدت میتونن مبتلا به اختلالات روان پریشانه. بله. یا جنون بشن و بعد اگر به خصوص بستر مهیا از لحاظ سرشتی داشته. بله. باشن. بله. این اتفاق خیلی راحت میتونه. بله. بیفته. و خیلی وقتا هم هست که ما در مورد یک جنونی صحبت میکنیم که حول مصرف مواد اتفاق میفته. این که این دوستمون در چه وضعیتی بودن، خب قاعدتا این بررسی های پزشکی این نتیجه رو روشن میکنه، اما به نظر میاد که این رفتار یه رفتار جنون‌آمیزه.
همینطوره.
این که یک
که نفر مصرف
شیشه اتفاق افتاده. بله. بله. و منجر به قتل شده. دقیقا. یعنی یک آدم، وقتی ما در مورد جنون و روان پریشی صحبت میکنیم، یعنی آدمی که مرزهای واقعیت رو نمیتونه با مرزهای فانتزی و تخیلات خودش. بله. تمیز بده.
درسته.
این مرز رو قائل نیست و قاعدتا اینه که این دوستمون حالا با چه تفکری این کار رو انجام داده، اما جان یک انسان رو گرفته. اونم به اون طرز فجیع و بعد محل رو ترک کرده و رفته و به نظر میاد که ما داریم در مورد یه اختلال مصرف مواد صحبت میکنیم، یه محرکی که این فرد رو از دایره عقل خارج کرده کاملا.
بله،
و به راحتی افرادی که میتونن از محرک ها استفاده بکنن میتونن مرتکب رفتارهایی بشن که حتی بعدن اون رو به یاد نیارن، حتی خودشون ادعا کنن که روش تسلط ندارن. اما خب در مورد دوستمون میبینیم در پایان میگن که خب من دستامو شستم، لباسامو عوض کردم، محل رو ترک کردم. یعنی باز اثری از این که ایشون مسئولیت کاری رو که کرده انگار پذیرفته، دستشو شسته، لباسشو عوض کرده، اون محل رو ترک کرده. یعنی باز اثر بی‌مسئولیتی هست،
بخشی رو انگار تونسته مثلا دیگه اینجا رو مثلا مدیریت کنه که حالا یه خورده به حالت عادی به ظاهر برگرده، یعنی حداقل اون شرایط رو بتونه کنترل کنه. اما در واقعیت همچنان اون بی‌مسئولیتی هست که در واقع داره محل رو ترک میکنه. یعنی انگار فکر میکنه خب من شاید هم همین بوده آقای دکتر، انگار یه دوره یه قتلی رو مرتکب شد، تموم شد، رفت، حالا این بار هم در اثر عوارض مصرف این ماده محرک در اقدام به قتلی کرد و اومده برای اینکه سرپوش گذاشتن و یه مقدار شرایط رو متعادل کنه و محل رو ترک میکنه به همین سادگی. و این نشون میده که بله واقعا اون بار مسئولیتی که ناشی از این مصرف بوده رو خیلی به دوش نمیکشه.
حتی نمیدونم در مورد این که مثلا شاید این آدم بهش کمک کرد، مثلا زنگ بزنیم بیان مثلا به داد این آدم برسن، شاید زنده مونده باشه.
دقیقا بله، یعنی آقای دکتر این میتونه باز هم از اثرات منفی همون مصرف مواد محرک باشه.
متاسفانه یه اتفاقی که باز میفته توی این داستانا، حالا علاوه بر اون مدلی که خود آدم ها دارن، اینه که آدم ها رو دوچار یک حالتی که ما بهش میگیم آپاتی، بی حالتی میکنه.
بله.
انگار احساس بین احساساتشون و اتفاقات خارجی یک شیشه، یک دیوار قرار گرفته و نمیتونن ارتباط بگیرن. باز میگم در مورد این دوستمون وضعیتشون رو الان نمیتونیم به طور قطعی بگیم که چه جور بوده، اما میبینیم که نسبت به این قتل خیلی ساده برخورد کردن و انگار خب یه داستانی داره اتفاق میفته، دست و بالشون رو شستن و
بله.
لباسشون رو عوض کردن و
محل رو
ترک کردن.
بله.
و خب متوجه در مورد جون یه آدم صحبت می‌کنیم دیگه.
خب موارد مشابهی هم که آقای دکتر حالا پیش میاد که حالا بر حسب چه اتفاقی باشه و به چه دلیل باشه فردی که مرتکب قتل میشه، به قول فرمایش شما من از اون قسمت در واقع دارم وام میگیرم که ممکنه تماس بگیره، خیلی ناگهانی درگیر یه قتل غیر عمد شده، حالا باز هم به خاطر نداشتن مهارت کنترل خشم و مسائل اینچنینی، اما زنگ میزنه یه نفر یا خودش امدادی میگیره، کمکی میگیره، میبینه که خیلی وضعیت وخیمه. اما این افرادی با این مشخصه ها که هم زمینه شخصیتی دارن و هم درگیر مصرف مواد هستن، انگار اون بار مسئولیتی در این افراد انگار وجود نداره، اون مسئولیت پذیری خیلی روشون تعبیه نشده اصطلاحاً. برگردیم آقای دکتر ببینیم اینجا که اشاره میکنیم، میگه من 45 سالمه، روایت قبلش که شنیدم 5 سال در زندان بود، از 16 سالگی هم وارد بزه و بزه کاری شده. یه جوون 45 ساله 5 سال اول رو در زندان بوده، اخیراً هم تا به الان 12 سال، جمعاً 17 سال رو تا به الان در زندان سپری کرده. باقی زندگیش و کیفیت زندگیش به چه شکله؟
باز یه نکته‌ای که وجود داره اینه که بر اساس جرمی که اتفاق افتاده معمولاً افرادی که جرمشون به هم نزدیکه رو در بندهایی که مثل همه میندازن،
بله،
یعنی
بله.
احتمالاً این دوستمون در زندان با افرادی هم بند بوده که
پرونده‌های مشابهی داره
احتمالاً دوستی. یعنی مثلا هم اعتیاد احتمالاً در موردشون صادق بوده، هم خب رفتارهای بزهکارانه‌ای که خب حالا داریم در موردش صحبت
بله.
می‌کنیم. و هر کدوم از این بزرگواران در اون بندی که داریم در موردش صحبت میکنیم خب احتمالاً میان تجربیاتشون رو، اطلاعاتشون رو با هم به اشتراک میذارن و بعد ما نگاه میکنیم به جای اینکه اینها منجر به عبرت آموزیشون بشه،
بله.
خب خیلی وقتا میبینیم که با یک آموزش بیشتری، با یک اطلاعات بیشتری، بله. اینا برمیگردن دوباره به جامعه
با مجموعه ای از تجربیات تلخ و بد. در واقع آقای دکتر من فکر میکنم اینجا نقش زندان ها حالا حتما باید با همکاران صحبت کنیم راجع به این موضوع، می برنامه بریم ببینیم واقعا نقش بازدارنده یک زندان و به هر حال متناسب با اون جرم وقتی جریمه تعریف میشه کجاست، بعد از اینکه این فرد بعد از 5 سال که در واقع از زندان آزاد میشه آیا پیگیری شد به لحاظ مددکاری که اینقدر راحت لجام گسیخته نباشه، یا حتی به لحاظ مددکاری روانی. بیشتر من روی صحبتم با این قصه